بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه الرسول الأمجد والنبي الممجد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. بحث ما در آیه 49 از سوره آل عمران هست و به جهت مفاهیم اعجازی که در آیه هست قدری متوقف شدیم روی آیه و کلمات اون رو بررسی کردیم تا نیمه های آیه تقریبا بررسی شده. کلمه خلق، کلمه تین، کلمه تیر، کلمه اذن، اینها بررسی شده و مفهوم نفخ و ابراء به معنای شفا دادن و اکمه و ابرز، اینها مانده و بحث احیاء مردگان رو هم انجام دادیم و با استناد به آیات قرآن و دو بخش از دو خطبه نهج البلاغه ثابت کردیم که احیاء مورد نظر قرآن علاوه بر احیاء جسمی، احیاء معنوی و اخلاقی بشر هم هست و اگر انسان اون احیاء رو بهش دسترسی پیدا نکنه با سایر حیوانات برابر است و یا از اونها گمراه تر. تا اینجا مطالبی رو به عنوان سوال من مطرح کردم که خب شما روش فکر بکنید و ببینید چه جوابی می شود برای اونها پیدا کرد. امیدوارم که تا اینجا حداقل کلیات مسائل مطرح شده را به خاطر سپرده باشید و اگر که به خاطر هم نسپردید یا فراموش کردید، نوار این درس های گذشته رو حتما مجددن گوش بدید تا مفاهیم بعد از این که نه تنها در این آیه بلکه در آیات دیگر قرآن هم تکرار خواهد شد برای شما روشن بشود. امشب در مبحث شفا یا ابراء بحث خواهیم کرد و اگر برسیم به کلمات دیگر هم خواهیم پرداخت. ببینیم شفا و اصلا بیماری از دید قرآن چیست و آیا بیماری که در قرآن ذکر شده و میخواهد شفا بدهد همین تب و بیماری های جسمی و ارز کنم سرماخوردگی و سرطان و دستشکستگی و پاشکستگی و اینهاست، یا بیماری های دیگری رو در نظر دارد؟ به این آیات توجه بکنید. سوره انفال آیه 49: اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. آنگاه که منافقان سخن میگویند و نیز کسانی که در دلهایشان مرض دارند. این چه مرضی است؟ و باز سوال مطرح می شود، آیا عیسی اگر این مرض را شفا داد معجز کرده، یا اینکه یا آدم کور رو فوتش بکنه چشمش بینا بشه، کدوماش سخت تر و مشکل تره؟ اینا سؤاله ها، من فقط سؤال مطرح میکنم. قرها اولای دینهم، اینها کسانی هستند که دینشان آنها را مقرور ساخته است. پا پس کسانی که در چارچوب دینداری خود مقرور شوند، اینها از دید قرآن کسانی هستند که در دل خود مرض دارند، بیمارند، اینها مریضند. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. و اما آن کس که بر خدا تکیه زند و تکیه گاه او خدا باشد، پس همانا اون خداوند صاحب عزت و صاحب حکمت است. اینو چون عزت و حکمت و اینها رو قبلا معنا کردیم، دیگه ضرورتی نداره که واردش بشه. پس این یک مرض. سوره نور آیه 50، فقط دقت بکنید به مفاهیم و الا اون آیه مشکلاتش حل نمیشه. افی قلوبهم مرضون امرتابو، آیا اینها در دلهای خود مرض دارند یا تردید و شک در دلهایشان هست؟ ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا این که میترسن که خدا و رسول او نسبت به آنها ظلمی مرتکب بشوند. بل اولئک هم الظالمون، بلکه اینها خود ستمگرند. یعنی کسی که در برابر کتاب خدا سر تعظیم فرود نیاورد و هدایت الهی را نپذیرد و ایمان به رسول خدا نیاورد و این کتاب را منزل از جانب خدا نداند، این در دلش مرض دارد، بیمار است. این بیماره. اگر عیسی این بیمار را شفا داد، کار کرد. این کوره، شب کوره، یعنی در تاریکی نمیتونه حرکت بکنه. آیه بعد سوره محمد است، 28 و 29. من سریع از آیات عبور میکنم که بتوانیم به یه جایی از بحث برسیم. شما دیگه آیات رو شمارهاش یادداشت کنید، بعد خودتون مراجعه کنید به تفاسیر و ترجمه ها. ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، این بدان جهت است، این کفر اینها، بی ایمانی آنها، گمراهیشون، که پیروی میکنند از چیزی که خدا را به خشم می آورد. این خیلی مهمه. یعنی اصلا این چیزها آیاتی است که ما به هیچ وجه، ما یعنی مسلمان ها، کلن بهش عنایت نداریم. یعنی اصلا چه چیزی خدا را خشمگین میکنه، چه چیزی خدا را راضی میکنه؟ اخلاق ما، روش های ما، گفتار ما، نشست و برخاست ما، صحبت های ما، اینها متضمن چیزی نیست که خدا را خشمگین بسازد. فکر کردیم؟ یعنی خدا از دست ما راضی است؟ هیچ کاری نمی کنیم که خشمگین بشه؟ و کرهو رضوانه، و اینها خوشنود نیستند از خوشنودی خدا، خوششون نمیاد که خدا راضی بشود. کرهو رضوانه فاحبط اعمالهم، خدا هم اعمال اینها رو حبط میکند، یعنی بی اثر. ما خیلی زحمت میکشیم، یعنی واقعا بشر به اندازه ای که زحمت میکشد دستاورد داره؟ نه. هرچه که بسازد خودش نابود میکنه، هرچه تولید بکنه خودش نابود میکنه. این میشه حبط عمل. چرا؟ چون در طریق جلب رضای خدا حرکت نمی کنه و اصلا کاری نداره که خدا خشمگین میشه یا نه. و اون وقت خیلی جالبه که ما که حالا یک کمی میترسیم و اینا، میخواییم با دعا و نمیدونم روزخانی و چراغانی برای امام و نمیدونم پرچم زدن و اینها دل خدا رو به دست بیاریم، یک کمی حالا بگیم که حالا دیگه چیزیش نگیر، ما که چراغونی کردیم که دیگه خوبه دیگه. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم، آیا کسانی که در دلهای خود مرض دارند گمان بردند که ما درون آنها را برون نمی ریزیم؟ آشکار می کنیم پلیدی های درونی آنها را، از قان ظاهر می کنیم. اینا ایمان می خواد. روش ما مسلمان ها در برابر این آیات اونچه که مشهود است و بوده از قدیم اینو که هر کار دلت میخواد بکن، اگه میتونی بکن، به ما چه، اگه ما میترسیم. سوره شعرا آیه 78 تا 83، اینا رو من همشو نمیخونم، اینا رو میگم که شما نگاه بکنه. اونا بیماری و مرض بود، از این آیات مرض زیاده در قرآن. حالا شفا رو ببینید. الذی خلقنی فهو و یهدین، کسی که مرا آفریده است مرا هدایت می کند. والذی هو یطعمنی و یسقین، و هموست که مرا طعام می دهد و سیراب می کند. و اذا مرضت فهو یشفین، و هرگاه که مریض شوم او مرا شفا می دهد. والذی یمیتنی ثم یحیین، و هموست که مرا می میراند و سپس زنده می گرداند. والذی اطمع ان یغفر لی، و هموست که من از او طمع دارم که مرا بیامرزد. چه چیزی از مرا؟ یغفر لی خطیئتی، اشتباه مرا. کی؟ یوم الدین، روزی که دین مطرح می شود. یوم الدین این ترجمه میکنه روز قیامت، نه، یعنی روزی که دینداری افراد بشر مطرح می شود، که ترازو میگذارن ببینن دیندارها کیان و چقدر دین داشتن. این یوم الدینه. مالکش کیه؟ مالک یوم الدین خدا. اونجا دیگه کسی مالک نیست، اونجا هیچ کس مالک نیست، دقت بکنید. اونجا مالک پیامبر هم نیست، مالک فقط خداست، مالک یوم الدین. اگه نماز رو قبول داریم، اگه این چیزی که تو نماز میگیم قبول داریم، هر روز 10 بار حداقل تأکید میکنیم که تو مالک یوم الدین هستی، یعنی اون روزی که ما را به محاکمه میکشند که چقدر ما در این دنیا دیندار بوده ایم، مالک توی، تو تصمیم میگیری، کس دیگری نیست. حالا اینها روش بحث داریم، این حرفی که پیامبر میزنه و اذا مرض تو فهو یشفی، او مرا شفا میدهد. خب پیامبر پس بگرفت، خدام شفاش ند. بنابراین این مریضی های جسمی برای انبیاء الهی اصلا مطرح نبوده. ایوب داستانشو بخونید، چه همه زجر کشید از بیماری جسمی، خب تا وقتی که بهبودی پیدا کرد. پس برایشون مهم نبوده، یعنی از مرگ نمی هراسیدن. بیماری جسمی برای کسی مهمه که از مرگ بترسه، وقتی از مرگ نترسه. بنابراین چه بیماری برای انبیا مهمه؟ بیماری دل، اون مهم. چه سیرابی براش مهمه؟ نوشیدن از کوثر هدایت و سیراب شدن از اونجا، این براش مهمه. چه غذایی میخواهد؟ غذایی را که خداوند به مریم میداد. من عین لکه هذا یا مریمو من عند الله، از نزد خداست. این رو میخواد، یطعمونی و یسقین. یعنی پیامبرها اینقدر شکم پرست بودن که منتظر بودن خدا بهشون طعام بده سیر بشن. البته طعام مادی و خلق تمام این نعمت ها هیچ کس تردید نداره که کار خداست، ولی در مقام و مرتبه اهمیت که قرار میدهیم، این طعام رو خدا میده، اون شراب هم خدا میده که ما بخوریم و چی؟ و حرکت کنیم. به چه سمتی؟ به سمت اون طعام و اون شراب که عقل را و روح را و نفس را سیراب می کند و قضا می دهد. و اونجا باید بریم. پس اینجا ببینید مرض و شفا را که آورده در چه معنایست. در سوره یونس آیه 56 و 57، هو یحیی و یمیت، اوست که زنده می کند و می میراند. یه جای دیگه هم خدا میگه اوست که هدایت می کند و گمراه می کند. هدایت احیا کردنه، گمراهی مردنه. نه اینکه این کار خدا نکنه، اینکه پیداست این زنده کردن ما، به وجود آوردن ما، خلق ما و میراندن ما و دوباره زنده کردن ما بعد از این مرگ، این مسجل و مسلمه. حداقل برای اهل ایمان این هست، یعنی تابعان هیچ یک از ادیان الهی که ادیان رو پذیرفتن، از زرتشت، از مسیح، از یهود، موسی و اقوام دیگری که خب حالا دیگه پیروانشون نیستن، مثل قوم نوح و صالح و عرض کنم که ثمود و از این چیزهایی که در قرآن ذکر شده، تا بیاد به پیروان اسلام، هیچ کدام معاد جسمانی رو منکر نیستن. یعنی بعد از این مرگ یک حیات دیگری اتفاق خواهد افتاد. حالا صورتش چطوریست ما نمیدونیم، باید ایمان بیاریم. اینا رو منکر نیستن. پس اینقدر که قرآن تأکید دارد که به احیا و اماته خدا توجه بکنید، حیات واقعی هم در این دنیا و هم در اون دنیا، اون حیاتی است که شما بر اساس پیروی از هدایت الهی به دست میارید، اون اساسه. و الا موجودات دیگر هم زندن، یه دورانی رو طی میکنن تمام میشه. و الیه ترجمون، به سوی او باز میگردید. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. ای مردم، پندی از جانب پروردگار برای شما آمده است و نیز شفا و مرهمی برای اون بیماری هایی که در دلها و سینه هاست. پس ببینید خود قرآن روی چه نوع مرضی داره تأکید میکنه. و هدن و رحمتون للمؤمنین، و هدایت و رحمتی برای مؤمنان. باز اسراء 82، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. از قرآن در دسترس قرار می دهیم، فرود می آوریم. روی نزول شاید بحث مفصلی من نکردم، ولی همینقدر دقت داشته باشید که یک مراتبی رو ما باید قبول کنیم. که از پایین به بالاست. و چون که قرآن برای تفهیم مطالب خودش باید طوری صحبت بکنه که ما با وضع مادی که داریم این رو درک بکنیم، یعنی بیاید اون چیزهای معقول سماوی و مافوق فکر بشر را بیاره پایین، میشه تنزیلا، از اون بالا بیاره پایین، یعنی بیاره در سطح فهم انسانها، میشه تنزیل، یعنی تدریجاً آهسته آهسته بیاره پایین تا ما آهسته آهسته بفهمیم، یعنی از مقام بالا بیاره در مقام و درجات پایین تر تا ما از این نردبان استفاده بکنیم، از این ریسمان استفاده بکنیم، از حبل الله المتین استفاده بکنیم و اعتصمو به حبل الله استفاده بکنیم، باش بریم بالا. پس کلمه تنزیل رو که یک کلمه است برای فرود آوردن یک شیئی از یک جایی میگیره و این را استفاده میکنه برای نزول قرآن، چون که قرآن در واقع بیان انطباق صفات الهی با خلیفت الله است و این صفات در مقام بالاست. حالا این صفات باید بیاد پایین تعریفش و بیاد در سطح فهم بشر قرار بگیره، این میشه تنزیل. پس ننزل من القرآن، یعنی قرآنی که در سطح بالاست و نزد ماست. این هم وقتی ما نگاه میکنیم به آسمان برای خواندن خدا، نه اینکه جایگاه خدا در بالا قرار دارد و خدا در یک جایی در عرش، نه، به جهت این که بالا مفهوم احترام دارد و پایین مفهوم تنزل دادن مقام رو داره و خدا در مقام اعلا هست، ما به آسمان نگاه میکنیم، به بالا، یعنی نشان میدهیم مقام خدا را، نه جایگاه خدا را، مقام و منزلت و شأن باری تعالی را با حرکت چشم و دست و سر به بالا نشان میدهیم. پس قرآن در مقامی است که خدا قرار دارد، من عند الله، از نزد خداست، از اونجا باید نازل بشه. پس از اونجا فرود پیدا میکنه، میاد پایین، در دسترس بشر قرار میگیره. خدا میگه ما این کارو میکنیم، ننزل من القرآن. چه چیزی؟ این قرآن چیه؟ چه چیزی شو در دسترس شما قرار میدیم؟ ظاهرا قرآن خیلی وسیع تره، بقیهش رو باید بیای بالا بفهمی. با کی؟ با کی میای بالا؟ با جبرئیل؟ با جبرئیل میفرستیم اون رو، تو رو هدایت میکنه، تو رو به معراج میبره، تو رو به پرواز در میاره، به تو بال میدهد که پرواز بکنه. پس بگو عیسی، بگو انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. بگو من این کار میکنم. پس چه چیزی رو از قرآن نازل میکند فعلا؟ ما هو الشفا، اون چیزی که شفا بخش است و رحمتون للمؤمنین، و رحمت است برای مؤمنان. خیلی واقعا سنگ دلی میخواهد که با این صراحت بگوید این کتاب رحمت و شفا، و ما بگیم نمیخواد، ما بگیم خودمون عقلمون بهتر میرسد. فعلا بشر دیگه ترقی کرده، یه این چیزهای اخلاقی و اینها که پیغمبران میگفتن و این احکام و اینها برای همون زمان خودشون بود، حالا که دیگه ما پیشرفت کردیم و بله میبینیم اگر در زمان انبیا یه جنگی میشد حد اکثر 3 روز طول میکشید، حالا 2 سال نیروهای آمریکایی تو عراق دارن میکشن، 8 سال ما با عراق جنگیدیم هم دیگر رو کشتیم، اینا همه جاهای دیگه الجزایر نمیدونم فلان آمریکا، ببینید همه ترور و کشتار و اینا، چون بشر به عقل خودش متکی شده دیگه، خوبه دیگه، باید بکشن هم دیگر رو، اینا آثار عقلانیت بشره، دین دیگه نمیخواد. قرآن میگه شفا در این هاست و واقعا اینها بیماری بشره. هیچ بیماری بدتر از این هست که بشر دچار مالیخولیا و نوعی از جنون بشود که بشرهای سالم به جان هم بیفتند و یکدیگر را بکشند، به جان هم بیفتند و یکی غالب بشود و دیگری را محبوس بسازد و زندانی بسازد و شلاق بزند. اینا بیماری نیست؟ اینا اسمش چیه؟ و اگر جامعه خالی از این بیماری ها شد، رحمت نصیب او نشده؟ پس این ایمان میخواد. رحمتون للمؤمنین، باید بهش ایمان بیارید. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولی همین کتاب چیزی به ستمگران نخواهد داد جز زیان و خسارت. و چه ستمی بالاتر از این که انسان در برابر این کتاب قرار بگیرد و ایمان نیاورد؟ ستم به خود. و آخرین آیه‌ای که در این کلمه خدمتون عرض می‌کنم سوره فصلت هست، آیه 44. قل هو للذین آمنوا هدن و شفا، بگو که این قرآن برای کسانی که ایمان آورده اند هم هدایت است و هم شفا. برای همینه که آیاتشو می نویسیم رو کاغذ رو می ندازیم توی آب و می خوریم ها، برای همینه قرآن خودش گفته دیگه شفا بزن مرکب رو بخوریم دیگه شفا پیدا میکن. و هدایتش چی میشه؟ هدایتش رو چلو بخوریم، حالا شفاشو خوردیم. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرون، کسانی که ایمان نمی آورند به این هدایت و شفا، گوشهاشون سنگین است، حرف حق توی گوششون نمیره. و هو علیهم امن، و این کوریست که بر آنها قرار گرفته است، هم کر است و هم کور. و عیسی میگوید من اکمه رو شفا میدم، شب کور، میبرمش توی روشنایی، اون وقت میبینه. اولئک ینادون من مکان بعید، اینها هستند که از نقطه ای دور دست ندا داده می شوند که دیگر دیر شده است، گمراه شدید. و اما نهج البلاغه، ببینیم آیا امیرالمؤمنین هم شفا را همین می دونه یا نه. یه کسی هم یه نکته چند وقتیش من تذکر داده بود که شما که اینقدر از نهج البلاغه اینها صحبت میکنین، ها اسم امام ها رو میارید، علیه السلام، صلوات الله علیه، علیهم، اینها بگید. البته این درسته و ذکرش هم البته واجب نیست ولی خیلی خوبه. در هر حال هر جایی که نیاز باشه و موجب تطویل کلام نشه، من درود رو بر اونها خواهم فرستاد. و اما این را خودم میدانم که اونقدری که من به این بزرگان خاندان رسول عشق میورزم، فکر کنم که نمیگم افراد دیگری نباشند اینطوری، ولی اون عشق ورزیدن حکیمانه، یعنی به عنوان علما و دانشمندان قرآن شناس و عامل به قرآن، اینطوری که استاد من باشند، معلم من باشند. نمیخوام برشون سینه بزنم، نمیخوام برشون گریه بکنم، میخوام بر خودم گریه بکنم که چقدر از اونها عقب‌ترم و اونها هیچ نیازی اصلا ندارن کسی برشون گریه بکنه، یا اصلا اهل مصیبت نبودن. مصیبت رو این میدانستند که کسی حرف اونها رو نفهمه، کسی قرآن رو نفهمه، کسی ایمان نیاره. خطبه 196 نهج البلاغه و بعضی نهج البلاغه های چاپ ایران 198، اینا رو که من شماره میگم شما با دو شماره جابجا کردن، مثلا از شماره تقریبا 80 به بعد یه شماره اختلاف پیدا میکنه، از 120 به بعد دو شماره دیگه، تا آخر دو شماره اختلاف میمونه. فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم، ای مردم پرهیزگاری از معصیت خدا دوای درد دلهای شماست. پس این دلها چه دردی داره که این دواشه؟ آیا عیسی جز این درد رو میخواد شفا بده؟ اینا فقط سوال، به عنوان سوال یادداشت کنید. و بصر و اما افئدتکم، و بینایی است تقوا ها، تقوا بینایی کوری دلهای شما هست. دل مگه کوره؟ چشم داره دل؟ پس اون کوری که عیسی شفا میده خیلی اعجاز برانگیزتر است از این که بیاد یه کور اینطوری رو شفا بده. این که تو مبارکم شفا پیدا کرد. و شفا و مرض اجسادکم حتی تقوا، شفا دهنده بیماری های اجساد شماست. حتی امیرالمؤمنین بیماری های جسد را ناشی از بیماری های دل و کوری دل می داند. و شفا و مرض اجسادکم چقدر از اساس و پایه و زمینه تشیع که مولا امیرالمؤمنین است ما دوریم، چقدر دوریم. حداقل هر شیعه باید یه دور نهج البلاغه رو خونده باشه. و صلاح و فساد صدورکم، و تقوا اصلاحگر فساد سینه های شماست. اون سینه ها که سرطان نداشته که، چه فسادی درش بوده. و طهور و انفسکم، و پاک کننده نفس های شماست تقوا. و جلاء، خیلی جالبه، و جلاء و عشا ابصارکم، و روشنی بخش کوری چشم های شماست. حالا اینا رو با کاری که عیسی میکنه تطبیق بدید. اتفاقا در لغت می نویسد اکمه یعنی اعشا، من نوشتم اینجا کمه یکمه و امیه اوسار اعشا، بعد میگه عشا یعشو سا بصره باللیل، یعنی دیدش در شب بد شد. او ابصر بالنهار و لم یبصر باللیل، توی روز میبینه توی شب نمیبینه. یعنی اکمه و اعشا به این معناست. اون وقت امیرالمؤمنین میفرماید و جلاء و اعشا ابصارکم، یعنی روشن میکنه اون نابینایی در واقع شبکوری دیدگان شما را. و امن و فزع جعشکم و اون طغیان درونی شما را امنیت می بخشد. تقوا و ضیاء و سواد ظلمتکم و نور است برای سیاهی تاریکی شما. همین رو برمیگرده درون انسان. باز از نهج البلاغه خطبه 176: و اعلموا انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. ای مردم، بدانید که بعد از قرآن برای هیچ کس هیچ فقری وجود نخواهد داشت. پس فقر رو در چی میبینه امیرالمؤمنین؟ در نداشتن قرآن، نداشتن هدایت، نه نداشتن پول و مسکن و چه و چه، در این میبیند نداشتن قرآن. ولا لأحد قبل القرآن من قنا. و هیچ کس هم نمیتواند پیش از قرآن به بی‌نیازی دست یابد. چون بدون قرآن انسان غنی نیست. فستشفوه، پس از قرآن طلب شفا کنید. برای چیتون؟ من ادوائکم، برای دردهاتون. دا جمعش میشه ادوا، دا یعنی درد و دوا یعنی اون که درد رو معالجه میکنه. واستعینوا به علی لعوائکم، و از قرآن کمک بخواهید بر مصیبت های خود. و چه مصیبتی بالاتر از این که انسان و جامعه‌ای که در او زندگی میکنه فاقد اخلاق بشود؟ این مصیبت. یه بر این مصیبت از قرآن کمک بگیرید، استعانت بجویید. فإن فیه شفاء من اکبر الداء. در قرآن شفا است برای بزرگترین دردها. و اون چیست؟ خود امیرالمومنین بیان می‌فرماید: و هو الکفر و النفاق و القی و الضلال. چهار چیز رو بدترین درد جامعه می داند و می گوید شفا این دردها. دردها رو ببینید، دردها چیه؟ شفا این دردها توی قرآنه. کفر، نفاق و کجراه رفتن و بیراه رفتن. قی کجراه رفتن است و زلال بیراه رفتن. شفایش توی قرآنه. قی کجراه یعنی این هی از راه میزنه بیرون دوباره میاد توی راه. مذبذبین بین ذالک لا اله الا و لا اله الا. یه جای اینجا میبینه که تا اینجا راست اومده، تا اینجا راست گفته، امروز لازمه یه دروغ بگه. این میشه قیه. یه دروغ میگه کارش حل بشه، دوباره از فردا صبح راست میگه. درست؟ تا امروز اومده کاراشو درست کرده، امروز نیاز میشه یه رشوه بده، رشوه رو میده، دوباره از فردا نمیده. این میشه قیه. اما زلال اینه که از اول در گمراهی باشه. باز نهج البلاغه خطبه 110: و تعلم القرآن. چقدر مولا روی قرآن تأکید میکنه. اصلا اگر این تفاوت ها رو ما پیدا نکنیم به شیعه و سنی چه فرق داره؟ شیعه تفاوتش در این هاست، این عظمتی که مولا به قرآن میده و همه چیز رو روی قرآن متمرکز کرده. و تعلم القرآن فعل امره ها، شیعیان فعل امره. اگر علی رو قبول دارید داره فریاد میزنه که قرآن رو فرا بگیرید. علمش را بیاموزید. تعلمو القرآن
فإنه احسن الحدیث، بهترین گفتار هاست.
پس آیه رو تحریف نکنی، یستمعون القول فیتبعون احسنه،
قرآن احسن حدیث.
و تفقهوا فیه، در قرآن تفقه کنید، یعنی برید در عمق و کن و بفهمید مطالبش رو.
فانه ربیع القلوب،
آیا قرآن بهاره؟ گل میده، شکوفه میده. پس دلها را قرآن تبدیل میکند به باغستانی که در بهار است، یعنی پر از شکوفه.
قرآن بهار دلهاست.
واستشفو به نورهی، طلب شفا بکنید برای بیماری هاتون از نور قرآن. پس اینجا نور شفا بخش است. پس وقتی عیسی میگوید ابر الاکمه، نور رو به چشم او میتابونه. ببینه،
فانه شفاء الصدور، قرآن شفا بخش سینه هاست.
باز نهج البلاغه خطبه 152، میخوام قضیه کاملا روشن بشه ها، که این سوالایی که مطرح میکنم ببینیم جواب میشه از اینجا براش پیدا کرد یا نه. فیه، قبل از این فیه از اسلام صحبت میکنه و اسلام مبتنی بر قرآن است، یعنی باز امیرالمومنین میاد روی قرآن. فیه یعنی در قرآن، مرابیع النعم، نعم یعنی اون گیاهان بهاری که تازه از زمین سر زده بیرون. اون وقت میگه مرابیع، مرابیع یعنی چراگاه هایی است که این علف ها تازه سرسبز. بهار رفتید توی بیابون ها ببینید چطوری هست، قرآن اینطوریه. و مصابیح و ظلم، و نور افکنهای تاریکی ها در قرآنه. لا تفتح الخیرات الا بمفاتیحه، هرگز در نیکی ها گشوده نخواهد شد مگر به کلیدهای قرآن. ولا تکشف الظلمات الا بمصابیحه، و تاریکی ها منکشف نمی شود مگر به نور افکنهای قرآن. قد احما حما، اون قرق های خودش رو حمایت کرده، یعنی حرام ها رو مشخص کرده قرآن. اینجا قرق وارد نشید، منطقه ممنوع است، اینو میگن حما. احما یعنی این حما رو حمایت کرده. و ارعا مرعا، و چراگاه ها رو مشخص کرده. اونجا برید بچرانید گوسفند ها رو، اینجا قرق وارد نشید.
فیه شفاء المستشفی، در قرآن شفاست برای کسی که مستشفی باشد، یعنی دنبال درمان درد خودش باشه. و کفایت المکتفی، و برای کسی که بخواهد به کفایت برسد، کفایت او در قرآن.
خطبه 156، و علیکم به کتاب الله، شما را سفارش می کنم بر شما باد محافظت بر کتاب خدا.
فانه الحبل المتین، ریسمان ناگسستنی و محکم قرآن است.
ببینید به قرآن میگه ریسمان، به قرآن میگه حبل. و نور المبین، نور روشنی بخش. و شفاء النافع، و شفای مفید. و ری ناقع، و اون شربی که انسان از آن سیراب می شود و ری و ناقع به قاف و عین. نقعه اصلا خودش یعنی سیراب شد و ری یعنی آب گوارایی که سیراب می کند، سیراب کننده است. باز نهج البلاغه اینجا امیرالمومنین در نامه ای که به قاسم ابن عباس می نویسد کلمه کمه را به کار می برد. کمه جمع چیه؟ اکمه، مثل بکم، ابکم، سم، اسم، کمه، اکمه. کمه یعنی نابینایان در تاریکی، این رو به کار می بره در این نامه. قاسم ابن عباس کیه؟ عباس کیه؟ عباس ابن عبدالمطلب، میشه عموی پیامبر. بله؟ عباس و عبدالله برادر بودن دیگه، چند تا برادر همه فرزندان عبدالمطلب، یکی عباسه و یکی هم حمزه و یکی هم عبدالله که پدر پیامبره و قبل از تولد پیامبر صلوات الله علیه از دنیا می روند. عباس دو تا پسر داشته که خیلی مشهورن در تاریخ اسلام، که از یکی خیلی حدیث روایت شده و اون عبدالله که اختصارا میگن ابن عباس، در روایت عبداللهشو نمیگن، یعنی ان ابن عباس، یعنی عبدالله ابن عباس، این عبداللهه. ولی از قسم روایت خیلی کم هست، اما شخصیت سیاسی برجسته‌ای بوده و بسیار مطیع و فرمانبردار از امیرالمؤمنین. این قسم را امیرالمؤمنین فرماندار مکه کرد، فرستادش اونجا. حالا یک نامه می نویسه به او. به امیرالمؤمنین خبر می دهند که معاویه گروهی از اشرار دمشق را بسیج کرده و فرستاده است به سمت مکه که در ایام حج اوضاع را اونجا به هم بزنند و علیه شما مردم را تحریک کنند. حالا این نامه رو در این شرایط امیرالمؤمنین می نویسه. من این بخشش رو اینجا مورد نیاز هست که این کلمه توش هست براتون آوردم. اما بعد فَإِنَّ عَيْنِي فِي الْمَقْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ يُعْلِمُنِي أَنَّهُ وُجِّهَ عَلَى الْمَوْسِمِ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. به من خبر رسیده است که یا نوشته اند به من، کتب علیه، یا اگر که عین رو در واقع چشم امیرالمؤمنین یعنی جاسوس بگیریم، کسی که خبر میداده مأمور اطلاعات امیرالمؤمنین بوده، خبر میدهد که بله این گروه در راه هستند. پس میشه کتب علیه، به من نوشت و به من خبر داده است که برای ایام حج گروهی از اشرار به سمت اونجا حرکت داده شده اند. من اهل شام، از اهل شام. حالا خصوصیات این آدم ها رو میگه. این اشرار چی هستند؟ العمی القلوب، دلکورند، دلهاشون کوره. پس دل که چشم نداره، اگه بخوای تو اینا برید دلهاشون کوره. از سم الاسما، گوشهاشون کره. الکمه الابصار، چشماشون اکمه، نمیبینه. پس کور نیست که نبیند، چشم داره، اون چیزی رو که باید ببیند نمیبینه، در تاریکیست. حالا بعد میگه که خصوصیات اینا چیه. الذین یلبسون الحق بالباطل، باطل رو لباس حق بهش می پوشانند. و یطیعون المخلوق فی معصیت الخالق، در معصیت خالق از خلق تبعیت میکنند، که خیلی از ماها، خیلی حالا شاید اکثریت نباشند، یعنی خیلی که میگیم حالا برای اینکه در واقع زیاد میشنویم، که وقتی یه مطلبی از قرآن گفته میشه یه ما با قرآن کاری نداریم، آقای مسجد اینطوری گفته، بله؟ میشه یطیعون الخلق فی معصیت الخالق، با این گناهه، این آقا گفته، گناه هم از با خودش. این رو امیرالمومنین میگه خصوصیت این هاست. یحتلبون دنیا، چقدر ادیب هم بوده. یه بار براتون گفتم وقتی امیرالمومنین توی مسجد کوفه خطبه میخوان، این خوارجی که اونجا نشسته بودن داد میزدن و میگفتن که دست جمعی ها، قاتلک الله ما اعلم انت، خدا بکشده چقدر تو دانشمندی. و یحتلبون دنیا در رها به دین و از طریق دین شیر دنیا را دوشیده و می نکند و می خورند از طریق دین. و یشترون عاجلها به عاجل الابرال المتقین، و این دم دست زود رس دنیا را با کشتن ابرار متقین به دست می آورند، یعنی با مرگ آنها عاجل دنیا رو می خواهند. ولن یفوز بالخیر الا عامله، و بدانید که هیچ کس به خیر نمی رسد مگر کسی که عمل به قرآن بکند. بلا یجزا جزاء الشر الا فاعله، و هیچ کس هم به شر نمی رسد، به جزای شر، مگر کسی که به اون شر عمل بکنه. حالا اون عامل رو هم به جای قرآن میتونید به خود خیر برگردونید، یعنی جزای خیر رو نمی بینه مگر کسی که عمل به خیر می کند، جزای شر رو نمی بیند مگر کسی که عمل به شر می کند. و اینجا اعلام کردن تمام مطلب ناتمام ماند. انشاءالله جلسات بعد ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. سر جهاتون باشید، دعا میکنم. آمین بگویید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و یرضا و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.